السلام عليكم ورحمة الله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو. سال نو، سال 1399 رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. این اولین برنامه رویداد در سال جدید هستش. یک خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همه پرستاران و پزشکان عزیزمون که در یکی دو ماه اخیر تلاش وافری داشتند برای به هر حال درمان بیماران، به خصوص بیمارانی که مبتلا به ویروس کرونا شده بودند، و امیدواریم که همچنان این روند رو ادامه بدیم و همه رعایت بکنیم اصول بهداشتی رو، تا انشالله همه با هم کرونا رو شکست بدیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، حتما به ما پیامک بزنید و نظر، پیشنهاد و یا اگر انتقادی دارید به ما پیامک بزنید. اگر موضوعی هم مد نظرتون هست و یا مطلبی رو میخواین عنوان بکنید، حتما به ما بگید، سعی میکنیم در همین برنامه رویداد و یا در دیگر برنامه های رادیو گفتگو به موضوعی که شما گفتید هم بپردازیم. خب، تا یک ساعت آینده در خدمت شما هستیم با این عناوین: نگاهی به مهمترین الزامات جهش تولید در سال 99 با توجه به نامه 191 نفر از منتخبان مجلس 11 به رهبر انقلاب، دستورات رئیس جمهور به مدیریت در مدیریت بیماری کرونا، افت شدید قیمت نفت و راهکارهای پیشروی تولید کنندگان، حمله صهیونیست ها به برخی مواضع سوری و سیاست های جدید دمشق، و همچنین فضاسازی روانی رسانه‌ای آمریکایی ها از افشاء تصمیم این کشور به حمله به مواضع هشت و شبی. تازه‌های خبر. رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای اختصاص یابد که اطمینان حاصل شده باشد کارگران خود را از ابتدای اجرای برنامه‌های کنترلی مبارزه با کرونا اخراج نکردند. خب ساعت 12:05 هستش و با موضوع دستورات رئیس جمهور در مدیریت بیماری کرونا آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور در تماس‌های تلفنی با 7 عضو کابینه و رئیس کل بانک مرکزی دستوراتی را درباره موضوعات مختلف به ویژه مبارزه و مدیریت بیماری کرونا و ارزیابی دقیق طرح فاصله گذاری اجتماعی صادر کرد. آقای مهندس محمد اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی پشت خط برنامه رویداد هستند تا با ایشون در مورد اقداماتی که انجام شده در وزارتخانه ایشون بیشتر گفتگو کنیم. آقای مهندس اسلامی سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای اسلام خانی و همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس از اقداماتی که انجام شده برامون بگید تا حالا یک دو سوال من بپرسم ازتون در ادامه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین اقدامی که در دستور کار ما بر اساس مصوبه ستاد ملی قرار گرفت بحث آماده سازی و انطباق شرایط و وضعیت حمل و نقل عمومی و پایانه ها و ترمینال ها و فرودگاه ها و سامانه ها هم از هواپیما قطار و اتوبوس و کشتی با پروتکل های بهداشتی بود که وزارت بهداشت ابلاغ کرده بود و طرح غربالگری
درست
هم در ورودی و هم در خروجی پایانه های مسافربری و باری این غربالگری ها صورت بگیره که این شامل کادر فعال و خدمه ای هم که در حوزه مشغول بودن می شده که این از روز نخستی که ابلاغ شده اجرا داره میشه. هم گندزدایی و هم ضد عفونی کردن محیط لوازم و سایر کنترل و غربالگری مسافرین و مترددین و این در حقیقت مهمترین بخشی بود که ما انجام دادیم. کار دومی که صورت گرفت که بخش مهم کار ما هست این بوده که حمل و نقل عمومی بار و رسوندن کالای اساسی و مایحتاج عمومی به دست مردم بوده که خب همیشه مردم ما مستحضر هستن که در ایام نوروز دستور بود که ناوگان حمل و نقل عمومی باری متوقف بشه چون جاده ها سواری ها در اقعه تردد میکردن و بایستی بار رو متوقف میکردیم. امسال برعکس سالهای دیگه ناوگان حمل و نقل عمومی بار ما به ویژه که من قدردانی میکنم از زحمات رانندگان عزیز واقعا ایثارگرانه در صحنه بودن و شبانه روزی تلاش مؤثری رو انجام دادن و از همه بنادر کشور که در این ایام فعال بود بارها و کالاهای اساسی و طلات رو از بنادر به مقاصد انبارها و مراکز توزیع جابجا کردن که این یک بخش بود. یه بخش دیگه هم هواپیماها که ایرانیان جامونده در سایر کشورها و کالاهای فوری و اضطراری به ویژه اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی رو از اروپا و کشورهای آسیای شرقی به ایران منتقل کردن و اینها بلافاصله در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت و توانستن برای استفاده در بیمارستان ها و مراکز درمانی ازش بهره برداری بکنه.
درسته. آقای مهندس این بحث حمل بار و به حال بارگیری توی بنادر و انتقالش به استان‌های مختلف همچنان ادامه داره دیگه، درسته؟ با قدرت اصلا متوقف هم نشده.
هم قطار هم کامیون کاملا فعال. ما دیروز برای اولین بار بعد از 15 سال قطارها مجدد به صورت همزمان با کامیون‌ها از زیر کشتی بارگیری رو انجام دادن و بلادرنگ بار از سوی کشتی که دستورهای رئیس جمهور بود بار بلادرنگ از سوی کشتی مستقیم هم شد و اومده خارج از بندر که این یکی از اقدامات مهمی بود که متأثر از تصمیم‌های رئیس جمهور در ستاد ملی اتخاذ شد در جهت سرعت بخشیدن به تخلیه کشتی ها و بار که کسی احساس نکنه که در این شرایط کرونایی بتونه بر مردم در حقیقت بهانه ای جور بکنه و بخواد با تضییع ایجاد کردن در وضعیت تدارکاتی مردم بخواد گرون فروشی بکنه. این رسوندن کالا بلادرنگ از مهمترین اقداماتی بود که الان هم ناوگان ریلی ما شرکت های حمل و نقل ریلی، لوکوموتیو رانان و قطارهای ما دارن انجام میدن، هم ناوگانه، هم نقل زمینی ما، کامیونداران و رانندگان کامیون.
درسته آیه مهندس، این بحث خرید بلیط، کسانی که به هر حال توی بهمن ماه و اسفند ماه بلیط خرید کرده بودن برای حالا تعطیلات نوروزی، اینها پولاشون همه برگشت دیگه، درسته؟
اکثرا برگشت شده، تعدادی هستن، ممکنه تعدادشون هم حالا طبق آمار کم نباشه و زیاد باشه، اینها در حال پرداخت از شرکت ها، معمولا هزینه های سالشون رو توی اون مقطع نوروز جبران میکردن و نوروز بود که در حقیقت کمک میکرد و به اینها یه توان مالی میداد که بتونن هزینه های سالشون رو کامل پوشش بدن. به طور طبیعی یه مقداری از این پولا رو اینا همزمان مصرف کرده بودن برای بهسازی ناوگانشون و هزینه هایی که مترتب بود به پیشبینی ها و بلیط هایی که پیش فروش کرده بودن. بنابراین ما برای اینا نقدینگی هم تامین کردیم، به خصوص برای شرکت رجاد و راه آهن، برای ایرلاین ها هم تاکید کردیم که ایرلاین ها این رو بدن. توی این بسته 75,000 میلیارد تومانی که ستاد تصدیق کرد، آقای رئیس جمهور روش تاکید کردن که شرط عدم تعدیل نیروی انسانی میتواند دلیل موجهی باشه برای تخصیص، ما 8,000 میلیارد تومان رو برای این شرکت ها در نظر گرفتیم. امیدوار هستم که تو این روزها پولای این بلیط ها رو بدن، اگر که کسی هم مونده باشه حتما تا همین روزها بایستی شرکت ها پرداخت بکنن و هیچ آژانسی و شرکتی حق نداره و بهانه‌ای نباید دستش باشه که پول مردم رو نده.
درسته.
اگر کسی هست حتما به روابط عمومی ما، به روابط عمومی سازمان هواپیمای کشوری و به روابط عمومی راه آهن اطلاع بدن تا ما رسیدگی بلادرنگ بکنیم.
خیلی خوب. شنوندگان عزیز، من با آقای مهندس محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفتگو میکنم. 30,035 سامانه پیامکی ماست. اگر شما سوالی دارید حتما به ما پیامک بزنید تا از میهمانان برنامه و به خصوص حالا آقای اسلامی بپرسیم. آقای مهندس، یکی از سوالاتی که مردم حالا مطرح میکنن اینه که چرا در هفته اول تعطیلات نوروز این سختگیری ها انجام نشد و ما این سختگیری ها رو بردیم به هفته دوم؟ شاید اگه از همون هفته اول انجام میشد خیلی بهتر ما نتیجه میگرفتیم.
ببینید، این طرح فاصله گذاری اجتماعی رو تو چند مرحله تهیه شد و به ستاد ملی مقابله با کرونا اومد.
درست.
اون طرح اولیه که اومد که خب اعلام شد، در حقیقت بخشنامه هم شد، مصوب شد که دستگاه‌ها بیشتر از یک سوم نیروی انسانیشون سر کار نیان، مشاغل و کسبایی که زبلت نداره باز نکنن، تردد چیز از سفرهای غیر ضرور جلوگیری بشه. این ابلاغ در حقیقت هفته اولی که به اصطلاح ما پشت سر گذاشتیم، تأثیراتش این گونه بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل که 25 اسفند تا مثلا همون 5 فروردین رو شامل می شد، یک تأثیر حدود 54% بر تردد جاده‌ای داشت و ما در حقیقت یه پیشرفت به میزان 54% کنترل داشتیم. مردم بلیطاشون رو برای قطار کنسل کردن، ما 94% تو قطار کاهش داشتیم. بلیطای با هواپیما رو و اتوبوس رو مشاهده 75% کاهش توی به صدا مسافرت های هواپیمایی بودیم و کاهش 70% توی اتوبوس بودیم که مردم بلیطاشون رو پس دادن برای هواپیما و قطار رو. در تردد جاده اعمال قانونی که شد و اون دسته بندی که بعد ستاد ملی به کمیته اجتماعی امنیتی ارجاع داد که مشاغل رو دقیقا شناسایی بکنن، آنچه که ضرورت برای زندگی مردم نداره و سفر غیر ضرور رو، یعنی خارج شدن رو، به علاوه این که ما شناسایی کردیم کسانی که از شهرها بیرون رفته بودن، شماره تلفن های اینها رو استخراج کردیم و وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات مکلف شدن که اینها رو با اسمس و با راهنمایی که با تو طرح فروردگری هم بایستی شرکت میکردن، اینها رو تشویق کنن و ترغیب کنن که به خانه‌هاشون برگردن و جرائمی رو هم تو ستاد ملی تصویب کرد. این فرایند که این بسته جامعه طول بکشه و مسیرش رو تو کمیته طی بکنه، فکر میکنم یه زمان 5 روزه رو به خودش تخصیص داد و ما شاهد شدیم که این طرح کنترل تردد حدود تأثیر خودش رو حدود 30% نسبت به قبلش مؤثر واقع شد و ما از 216 خودرو در تردد جاده‌ای در شرایط نرمال در ساعت در سطح کشور رسیدیم به عدد 194 و بعد از 194 ما 137 رو در روز 13 فروردین تجربه کردیم که این کاهش تردد ساعتی در جاده ها رو باش مواجه شدیم که اکثر اونی که مون شد سفرهایی که واقعا ضرورت داشته، حالا یه درصدی قلیلی هم کسانی بودن که به هر حال تابعه هیچ ضوابطی نیستن و کار خودشون رو میکنن که خب همون هم مورد توقف و به صدا اعمال قانون توسط پلیس قرار گرفتن. ما این کاهش رو باش مواجه شدیم. امروز ما شاهد معدل کاهش حدود 70% هستیم در سطح کشور نسبت به دوره مشابه قبل، اگر که مقایسه بکنیم. بنابراین اون 5 روز فاصله ای که اتفاق افتاد زمانی بود که برده شد که اون بخش اول رو بیاد با یک دست عمل مدونه کامل که همه چی رو توش تکلیف و روشن کرده باشه، جریمه مشخص باشه، تنبیهی که میخواد صورت بگیره مشخص باشه، این یه مقدار طول کشید که به حسد پخته بشه و قابلیت اجرا داشته بشه.
درسته. آقای مهندس، حالا سوال زیاده، من یه سوال دیگه هم حالا در مورد طرح اقدام ملی مسکن هستش و در مورد سوالات مختلف هستش، اما در مورد گفته شده برنامه‌تون برای تأمین لاستیک خودروهای سنگین و حمل بار چیه در سال جدید؟ آیا مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت؟
نه، ببینید ما هم سال گذشته الحمدلله هیچ کس دیگه مشکل لاستیک نداشت و از کافی با توسط ظرفیت‌های مورد اعتماد تأمین لاستیک صورت گرفت. این سال هم حتی ظرفیت تولید داخل افزایش پیدا کرده با کارخانه‌های جدید. به هیچ وجه من از وجود ما مشکلی به اسم لاستیک نخواهیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس، خیلی سپاسگزارم از شما از اینکه پاسخگو بودید. آقای مهندس اسلامی از جمله وزرایی هستن که هر وقت سراغشون رفتیم به هر حال پاسخگو بودن و پشت خط برنامه رویداد جواب دادن به سوالات. خیلی ممنونم آقای مهندس از شما.
زنده باشید،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون، خدا حافظشون.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران گفت همچنان باید برنامه‌های فشرده‌تری در خصوص مداخلات مدنی و محدود شونده انجام داد. دکتر علیرضا زالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر همکاری مردم به همین منوال ادامه پیدا کند چه پیش بینی از این بیماری دارید افزود همکاری مردم نقش اساسی و بنیادی در استمرار امور دارد، اما یک سری تصمیمات هم باید اتخاذ شود که به طور قطع با این تصمیمات و با رفتار مردم شاهد کاهش سرعت بیماری خواهیم. حمله صهیونیست‌ها به برخی مواضع سوریه و سیاست‌های جدید دمشق در قبال جولان اشغالی. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد نقض حقوق اهالی جولان اشغالی از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. ببینیم در اون منطقه چه خبر هست و مواضع چگونه هستش. آقای دکتر سید رضا صدرحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، پشت خط برنامه رویداد هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
خدمت جناب اصلان خانی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی عرض میکنم در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر، در مورد اتفاقاتی که در اراضی اشغالی در جریان هستش بفرمید و حالا نماینده دائم سوریه در سازمان ملل هم به نوعی محکوم کرده این اقدامات رژیم صهیونیستی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در طول سالهای اخیر تجاوزات گوناگونی از جانب رژیم صهیونیستی بر علیه مناطق مختلف سوریه انجام می شد. در هفته گذشته این اتفاق افتاد. اما آنچه که نماینده سوریه در سازمان ملل در حقیقت پیگیری کرده و این مطلبی که جناب‌عالی فرمودید رو گفته به دلیل این هست که متاسفانه رژیم صهیونیستی در این مقطع نیز خوناشامی خودش رو نشون داده و اجازه کمک رسانی به مناطق تحت اشغال خودش، چه در جولان و چه در مناطق سرزمین های در حقیقت اشغالی، برای کمک رسانی در ایامی که موضوع کرونا و ویروس منحوس کرونا در سراسر دنیا مطرح است اجازه نداده. یعنی در حقیقت مردم غزه ضمن این که در حوزه مسائل اقتصادی، معیشتی و روزمره خودشون در شدیدترین محاصره قرار گرفتن، در حوزه کمک رسانی مسائل بهداشتی درمانی برای جلوگیری از شیوع این بیماری بسیار خطرناک هم امروز در شدیدترین شرایط هستند.
درست.
به همین دلیل این موضوع از جانب نماینده سوریه گرفته شده و در حقیقت این برای این مسئله بود که مردم دنیا ضمن این که به فکر سلامتی خودشون هستن، به فکر سلامتی مردمی که سالهاست در محاصره همه جانبه هم قرار گرفتن باشن.
و همچنان سکوت به حال نهادهای حقوق بشری دیگه، درسته؟
در باید با متاسفانه عرض کنیم که دیگه واقعا مردم غزه، مردم فلسطین و آزادی خواهان دنیا دیگه از سازمان های بین المللی نسبت به اینکه اونها حمایتی صورت بدن و یا تلاشی رو در این رابطه انجام بدن کاملا ناامید هستن و این ناامیدی رو هم در نوع مبارزه و مقاومت خودشون کاملا نشون دادن. ولی در هر حال در هر شرایطی ممکن است بتوان به صورت بسیار محدود از توانمندی این مجموعه هایی که جناب عالی فرمودید هم اشاره بشه، هم استفاده بشه. اما اشاره که باید خدمتون داشته باشم این هست که امروز در نقاط مختلف دنیا NGO های جریان های مردمی به نفع مردم فلسطین ایجاد شده.
درست.
و شاید این بیاناتی که انجام بشه اگر یه مقدار پیگیری های بیشتر رسانه‌ای هم در مورد صورت بگیره، بالاخره هستن اذهان هوشیار و بیداری که در نقاط مختلف دنیا نسبت به مسائل انسانیت هنوز اون نگاه سازمان‌های رسمی رو ندارن، شاید بتوان امیدی به اونها داشت. بله.
متشکرم آقای دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. خیلی سپاسگزارم که اطلاعات خوبی ما دادید و در این بحث با ما شرکت کردید. متشکرم از شما.
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
تازه‌های خبر.
محمود محمودزاده معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در برنامه بدون انقضاء رادیو گفتگو از اقدامات وسیع و گسترده در حوزه مسکن برای رشد تولید گفت و اظهار کرد بیش از 1,600,000 ثبت نام برای متقاضیان مسکن ملی صورت گرفته است که در نهایت 400,000 واحد امسال به صاحبان مسکن داده خواهد شد. خب 301035 همچنان سامانه پیامکی ماست، به ما پیامک بزنید و اگر نظر پیشنهاد و یا انتقاد دارید با دوستان من مطرح بکنید. موضوعی هم اگر مد نظرتون هست به ما بگید در پیامکتون. ما تلفنی هم هستش که خدمتتون عرض میکنم 2786-1035 که اگر مطلبی رو خواستید به صورت تلفنی مطرح بکنید میتونید با این شماره تماس بگیرید 2786-1035. خب ساعت 12:24 هستش و همچنان شما شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. 191 نفر از منتخبان مجلس 11 هم درباره شعار سال و موضوع جهش تولید نامه ای رو به مقام معظم رهبری ارسال کردند. آقای روح الله متفکر نماینده منتخب مجلس 11 هم پشت خط برنامه رویداد هستند تا با ایشون در مورد این نامه بیشتر گفتگو کنیم. آقای متفکر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما.
خیلی متشکرم. جناب متفکر در مورد خب گویا ارتباط ما با آقای متفکر قطع شد. دوستان من تلاش میکنم دوباره با این نماینده مجلس ارتباط بگیریم. خب با آقای روح الله متفکر میخواییم گفته بکنیم. تلفنشون قطع شد. آقای متفکر صدای من دارید؟
بله سلام عرض میکنم خدمت شما آقای زرخانی عزیز.
متشکرم.
همه شنوندگان عزیز شما
سلامت باشید. خیلی متشکرم. آقای متفکر در مورد نامه ای که ارسال شده به مقام معظم رهبری بفرمایید که چه مواردی درش مطرح شده و موضوع نامه و حال گفته شده در مورد جهش تولید هستش، توضیح بدید در مورد این نامه.
خیلی سپاسگزارم از این که توجه فرمودید به این مطلب مهم. واقعیت هم اینه که مجلس بعدی مجلسیه که خیلی از مردم امید دارن برای اینکه در رأس امور برای تحول‌های اساسی در کشور بتونه کارایی رو انجام بده. ما 4 سال فرصت طلایی در اختیار داریم تا رسیدن به چشم‌انداز 1404 بتونیم اون قدم‌های نهایی رو که برنامه هفتم هم در پیش هست بتونیم به صورت جدی برداریم. امکان این که این کار رو انجام بدیم با توجه به شرایط محیطی پیرامونی، شرایط تحریم ها، سطح مدیریت داخلی و میزان و قدرت محرک های اقتصادمون، مزیت های اقتصادمون، همه اینا رو باید در نظر بگیریم و چاره ای جز توجه به این نکته کلیدی که مقام معظم رهبری فتح بابش رو کردند در حوزه جهش تولید نداریم. واقعیت هم اینه که امکان این که ما بتوانیم تهدیدها رو به فرصت ها تبدیل بکنیم یکی از مهمترین شاخصه های اون توجه به حوزه تولید، اون هم با این زمان کم و با این سطح تنش های موجود برای برای اقتصاد کشورمون راه حل اون در حوزه جهش است. خب ما با توجه به این مسئله الان جلسات متعددی رو به صورت پراکنده دوستان مجلس 11 هم که هنوز شروع رسمی نشده از این فرصت استفاده میکنن، با هم جلساتی میذارن دوستان و در حوزه مسائل مردم جدی ورود کردیم. خوشبختانه کارشناسان اقتصادی خوبی در جمع ما هستن، از بیرون فعالین اقتصادی و کارشناسان اقتصادی و از خود مجلس هم همینطور حضور دارن. دوستان جمع‌بندی های زیادی داشتن در این حوزه که ما بتوانیم سهم بخش های مولد رو در حوزه درآمد ملیمون افزایش بدیم به صورت جهشوار و برای این برنامه‌ریزی های جدی بایستی انجام بشه. این نامه در حقیقت فهم اهمیت موضوع رو اعلام کرده به مقام معظم رهبری و مردم شریف ما
بانه.
که ما اهمیت موضوع رو متوجه هستیم و اینکه برای این موضوع مجلس رو یک مجلس قوی میخواییم و میدونیم
درست.
یک مجلسی که بتونه حاشیه نداشته باشه، تمرکز بکنه بر مسائل اصلی مردم و بتونیم از محرک های موجود در اقتصاد، از مزیت های اقتصاد و از همینطور از تحریم ها بر علیه خود تحریم ها استفاده بکنیم. خب یه سری مسائل هم اینجا وجود داره، اگر صلاح بدونید من دو سه موردش اشاره
بکنم.
واقعیت هم اینه که ما جذابیت های بخش های غیر مولد رو باید کم بکنیم، نقدینگی رو بخش های مولد اقتصاد باید هدایت بکنیم، موانع تولید رو باید رفع بکنیم. اینا همه بسترسازی میخواد. یکی از اونها اینه که ما اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی اون باید داشته باشیم و بتونیم اینو پیش ببریم.
نه.
نگاه به اصطلاح به حوزه تحریم ها یک نگاه راهبردی باید باشه، نه یک نگاه روزمرگی و گذره از بحران روز به روز. یعنی یک نگاه جدی به حوزه عبور از این لازم داره. ما در 3 حوزه شاید بتونیم این رو بهش جدی بپردازیم. خب از شاخص هایی که باید بهش توجه کنیم قطع وابستگی به نفت، جهش صادرات غیر نفتی، جهش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه، بهبود وضعیت کسب و کار، کاهش و به اصطلاح اون نرخ بیکاری هست، کاهش نرخ تورم، تقویت ارزش پول ملی، عدالت و رفاه همگان، همه اینها بسی در همین حوزه جهش تولید. خب میدونید جهش واژه‌اش خیلی فراتر از پیشرفت یا رونقی هست که از آقا پارسال فرمودن. خب ما رونق تولید رو جهش در حقیقت نقطه امیدبخش و پیشرفته تر رونق تولیده. یعنی ما زمان برای حرکت آرام نداریم در این حوزه. خب برای این منظور هر سه قوه، چه مقننه، چه قضاییه و چه قوه مجریه و همینطور مردم و فعالین اقتصادی، نقش